دارم دوست دارم همین تو روحیا بخند و پر بزن تو آسمون صدا بزن یه لحظه در میون همیشه پایش من بمون
بعد از ظهر بهاریتون به خیر باشه. امیدوارم حال دلتون خوش باشه، در هر کجای این سرزمین پهناور ایران خوبمون که هستید سالم و تندرست باشید. اگرچه که روزهای پایانی مسافرت‌های نوروزی هستش و در حال گذراندنش هستیم، اما خیلیا سعی میکنن که توی این روزهای آخر از فرصت استفاده کنند و برن به سفر به شهر و دیار خودشون، به دیدن نقاط گردشگری، سیاحتی و زیارتی کشور عزیزمون که واقعا کم هم نیست، و یه دلی از عزا در بیارند و یه تمدد اعصابی داشته باشن و انرژی لازم رو کسب کنن. خب خیلی ها جا دارن میرن خونه خودشون، حالا اگه اونجا جا دارن خونه پدرشون، اقوام، قوم و خویش خودشون، خیلی ها میرن هتل، خیلی هم از پس این مبالغ گزاف هتل و اینجور جاها بر نمیان، میرن همین یه مسافرخونه ساده. بله، ما هم بریم یه سری بزنیم به این مسافرخونه خودمون.
مسافر از اتوبوس پیاده شد. چه آسمان تمیزی و امتداد خیابان قربت او را برد. و چشم چرخاند تا خانه ای آشنا بیابد. مسافر خونه. سایه درخت تو دور افتاده ترین و غریب ترین نقطه دنیا، کنج امن یه صخره تو پرت ترین و ناآشنا ترین کوهستان جهان، و یا سقف کپره یه میزبان با صفا که با هر غریبه ای مهربونه. هر کدوم میتونن جای امنی باشن برای یه مسافر. میتونن مسافر خونه باشن. خونه امن موقتی برای نشستن و پهن کردن یک فرش و بی خیال نشستن. به نام خدا و سلام. به مسافرخونه رادیو سبا خوش اومدید. خونه ای که مسافراش حرفای گفتنی زیاد دارن از سفرهاشون. و شما هم میتونید دقایقی رو مهمون این خونه و میزبان مسافراش باشید و بشنوید از تجربه های سفر. سفرهایی که شاید برای خودتون مجالش دست نداده باشه و یا هیچ وقت دست نده. پس از این فرصت استفاده کنید و در مسافرخونه دور تا دور ایران و جهان سفر کنید. در مسافرخونه امروز یه مهمون خیلی ویژه داریم که کلی چیز قرار امروز ازشون یاد بگیریم. جناب آقای عبدالرحیم پرتوی، نویسنده کتاب خاطرات سفر به دیار غرب و کتاب سفر به فراسوی کیهان.
من متولد 1329 هستم که حدود 73 سال میشه. اون برای کیهان چه خبره؟ کرم چاله چیه؟ سیاه چاله چیه؟ نمیدونم چطور میشه رفت به فاصله دور؟
کسی که نرفته فرانسه کیهان دقیقا. برگرده
بخور این رفته توی کرم چاله از اون ور که بیرون اومده.
شما یه اینترستلار تور شرقی ایرانی نوشته
مثلا فرض کن ماده و ضد ماده چیه؟ اینو مثلا اونجا میتونه دقیقاً ببین.
زمان متوقف میشه معنیش اینه دیگه.
بله بله دقیقاً
جالب. از کیوان و هرمز درگذرد و سرانجام خود را به کرمچاله‌ای برساند. شما خودتون رو هم یکی از کاراکترها قرار دادید اینجا
چون این داشته خوش آماده میکرده به فضا و اون استاد فرزوی میومده فضا رو بهش یاد میداده چیکار کنه.
سلام خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، کتاب خاطرات سفر به دیار غرب کتابی بود که من در دوران بازنشستگی و با مروری که به دوران تحصیلاتی که در آمریکا داشتم انجام دادم با عکس و تفسیرات که امیدوارم به درد جوانای حالا و عبرت گرفتن از این کتاب سودمند واقع بشه.
حتما سودمنده. آقای پرتوی عزیز چند سالتونه؟
من متولد 1329 هستم.
ماشاءالله انشاءالله که زنده و سلامت باشید. یعنی شما کی رفتید آمریکا؟
من بعد از که اینجا در رشته فیزیک فارغ التحصیل شدم سال 1352 چون من ورودی 1348 بودم کنکور ورودی فیزیک، بعد در سال 1352 فارغ التحصیل شدم. در واقع نباید بگم فارغ التحصیل، دانش آموخته شدم چون تحصیلات فارغ شدن نداره. و بعد از دانش آموختگی دولت اون زمان 6 ماه به ما اجازه داده بود که بتونیم یک پذیرشی از کشورهای خارجی بگیریم و تحصیلاتمون اگه خواستیم کامل بکنیم، وگرنه که باید میرفتیم سربازی. و تو این 6 ماه من تلاش کردم و کلاس‌های زبان میرفتم خیلی، که چون باید تافل میدادیم. اون موقع دانشگاه همه شرطشون این بود که دانشگاه آمریکا که ما تافل امتحان بدیم و حداقل 400 یا 500 باید می آوردیم. بعد از کلاس هم که باید ویزا می گرفتیم و این 6 ماه به هر حال انجام شد و پذیرشی از یکی از دانشگاه در فلوریدا تونستم عکس کنم و درست در آخرین روز 6 ماه، یعنی اگه تا اون روز من
مهلتتون تموم می شد دیگه.
بله اصلا تموم میشد، بعد میرفتم سربازی معرفی کنم. البته آخرش هم من علاقه نه اینکه بخوام از سربازی ناراحت باشم، بعدش که برگشتم رفتم، ولی اون دوران میخواستم زودتر تا در جریان تحصیلات هستم همونو زودتر ادامه بدم.
دوستش بعد... تحصیل کنی.
بله و گرفتم همون روز و فرداش دیگه شروع کردم هواپیما و بلیط و اینا رفتن. و از بزرگ وقتی رسیدم فلوریدا، اونجا طبعا 15 روز اینا بود که شروع شده بود، سپتامبر بود دیگه دانشگاه شروع شده بود. به هر حال چند یک هفته دو هفته دیرتر شروع کردم اونجا تحصیلات.
به چه مدت اونجا بودید؟
اونجا حدود 2 سال طول کشید که بتونم ادامه دادم که بگیرم.
کدوم شهر؟
شهر ملبورن، که البته اون ملبورن استرالیا نیست. بله این میگه ملبورن دوباره به یاد همون شهر اینجاست، یه شهر دانشگاهیه پایین تمپا میشه گفت، یه شهر بزرگترش تمپاست توی نزدیکی ها. و یه شهر ما داریم اورلندو، که اورلندو 2 ساعت راه داره و اونجا همونیست که دیزنی لند و اون چیزای معروف که میشه لیدی اونجا قرار داره.
شما 2 سال اونجا ارشد مهندسی برق خوندید.
مهندسی برق بله.
بعد برگشتید به ایران، مشغول به چه کاری شدید؟
ایران که برگشتم بلافاصله تا وارد وزارت علوم شدم، چون بعد ارزیابی میشد مدرکی که به سال گرفتم و تو سفارت واشنگتن، چون قبلش تو سفارت واشنگتن دادن به سال اون تاییدیه رو و با مدرک آوردم و بلافاصله که وزارت علوم آوردم تا و تایید کردن مدرک منو، همونجا کارمند مربوطه که خاطرشش و یادم نمیره کشوی میزش رو کشید و گفتش که این همین مرکز که الان تحقیقاتی که دارم الان هستم و اون موقع البته در الان ما رادیو داروی اینا میسازیم، ولی همون ویالای رادیو داروی تالیوم گالیوم اینا الان اینطوره، ولی اون زمان من تو گداخت بودم. گداخت همون فیوژن هست که یک نوع راکتورهای تولید انرژی هستش که از خورشید در واقع الهام گرفته و منو چون چیز رشته جدیدی بود همونجا به من گفتن که شما به اون میخوره رشتت و خواستن شما رو اونجا و منم مستقیم وارد استخدام همونجا شدم.
پس تو مرکز تحقیقات کار میکردید؟ در پژوهشگر بودید؟
پژوهشگر دقیقاً کار من همش پژوهشی بوده
و در طول همه این سال هم این کارو انجام دادید؟
در تمام این سال بله کارهای پژوهشی، حالا بعضیاش های تک بوده بعضیا پژوهشی شتاب دهنده های سیکلوترون که باش رادیو دارو تولید میشه اینجور تولیدات بوده که تا بازنشست شدم.
سفری شگرف در پیش است. روزهای نخست مهر ماه 1404 است و هوای لطیف و باران زده پاییزی تهران نه گرم و نه سرد با خورشیدی دلگرم کننده و تابان تن و جان انسان را نوازش می کند. چیزی که انسان را می آزارد ترافیک سنگین همراه با دود و بوخهای ممتد و آلودگی صوتی است و جمعیتی عجول نچندان شاد که با شتاب و بدون رعایت حق تقدم دیگران به دنبال رزق و روزی و گرفتاری های روزمره خود هستند. در این داستان علمی تخیلی اما بهتر است با این شلوغی و مشکلات مردم و روزمرگی آنان در عصر حاضر فاصله بگیریم و کمی ژرف‌تر به آسمان و به بودن و سرچشمه هستی بنگریم. سر به آسمان بنهیم و سفری بزرگ و ژرفناک به جهان هستی یا به قول ارسطو و فلاسفه هیولای ناشناخته هستی داشته باشیم. باشد که شاید پاسخی به پرسش بزرگ بشریت بیابیم که چیستیم و از کجاییم و به کجاییم.
ترجمه هم میکردم، یعنی دکترای فوق لیسانسای دانشجوهای رشتهای مختلف رو تزاشون حتی اینا رو به من میدادم، من چون انگلیسیم خوب بود براشون ترجمه میکردم و پول میگرفتم صفحه‌ای و اینا میگذروندم. بعد اونا یه بار یکی از این دانشجوهای فوق لیسانس دانشگاه تهران گفتش که استاد من آقای پروفسور آزاده خدا رحمت کنه الان دانشگاه تهران مهندسی صنایع بود، گفته که اینو کی ترجمه کرده، اینو بردارید بیاد من باش کار دارم. بعد رفتم اونجا دیدم اونم فارغ التحصیل آمریکاست مثل من و از ترجمه‌ای که کرده بودم با اینکه رشته من نبود مهندسی صنایع بود خیلی لذت برد و گفت اصلا شما همینجا مشغول به کار بشید و دیگه من هدفم کلا تغییر کرد، رفت به قسمت ترجمه کتابا که همین کتاب تجدید انرژی‌های نو یا همین انرژی‌های تجدیدپذیر رو ایشون به من پیشنهاد داد، 600 صفحه بود، ترجمه کردم، خودم جستجو کردم تو آمازون ترجمه کردم، الان تو دانشگاه تهران داره چاپ میشه، چاپ ششم هم گذشته و هم دو کتابای دیگر رو مشوقم اون بود توی ترجمه بود. و بعد از اینکه اون کتابا تموم شد دیگه گفتم که شروع کنم حالا خودم تألیف کنم، همش ترجمه نباشه که این دوتا کتاب آخر که یکیش سفر به فراسوی کیهان هست، یه ایده های در واقع تمام ایده هایی که تو ذهنم بود که اصلا کرات چجوری تشکیل شدن، نمیدونم اون وری کیهان چه خبره، کرم چاله چیه، سیاه چاله چیه، نمیدونم چطور میشه رفت به فاصله دور.
این علمی تخیلی میشه دیگه،
کاملا علمی تخیلی.
شما وقتی یه سفری رو دارید میگید که از فراسوی کیهانه، کسی که نرفته فراسوی کیهان دقیقا. برگرده دقیقا. شما احتمالاً اون منابع علمی و اینا رو کنار هم دیگه گذاشتید و عینیش کردید، برام تعریفش کردید دیگه. دقیقا. شبیه بینه
با یه عرفانی که پشتش گذاشته بودم که طرف که هرمز اسمش، چون در اونجا در واقع خانواده‌ای که من درست کرده بودم با هم ازدواج کردن همشون اسم ستاره هاست، یعنی یه هرمز هم مشتریه از بزرگ، خانومش ناهید بود که پسر دخترشون هم ستاره و در نتیجه کلن این میخواست بره ببینه خدا رو پیدا کنه، ولی مثل اون قضیه سی مرغه که میرن که برسن
بله بله.
هرمز ما هم یه روزی خدابزی میکنه و چون ما موشک اینا دیگه ساخته بودیم برای فضا، سال 1404 شروع کردم داستانو که تا موقع ما شاید به مدار ژئو هم برسیم،
یعنی داستان روایت میشه در سال 1404، یعنی آینده رو داره میگه.
یه خود آینده رو گفتم چون الان زود بود من اینو بگم، چون اون زمان حدس میزدم که به ژئو برسیم، اون زمان به مدارای بالا برسیم و ایشون رفته و بعد از مشتری هم رد شده و بعد اونجا یه کرم چاله میبینه، بر اساس اتفاق از اینجا دیگه خیلی فان فانتزی میشه. چون ما فقط با کرمچاله میتونیم زمان رو توقف بدیم و بریم و کیهان از بالا ببینیم. بخور این رفته توی کرمچاله، از اون ور که بیرون اومده با صحنه عجیبی روبرو میشه، یعنی میفهمه که تمام این کرات و اینا مانند سلول های یک موجود کروی شکل بزرگیه که زنده است، اصلا تمام اینا سلول هاشن و یک موجود واحده. و جالبتر از اون میبینه که این عالم هستی که داره لبخندم میزنه رو به خدای باری تعالی است و در واقع داره حمد و ستایش خدا رو میکنه. کل جهان هستی داره حمد و ستایش خالقش رو میکنه که همون خداست. در واقع از نظر خدا این یک کره‌ایه که این هستی رو توش اینجوری آفریده. ولی ما وقتی کرات رو نگاه میکنیم که هیچی توش نیست، بعضی وقتا مایوس میشیم، مریخ مثلا یا مثلا کرات دیگه که هیچی توش نیست، در واقع اینا قسمتی از اون هسته آفرینش.
خیلی جالبه. کتاب سفر به فراسوی کیهان یه داستان علمی تخیلیه و این آیا اصلا میتونه سفرنامه تلقی بشه یا نه توی اون دستبندی ها موضوعیه که ممکنه مورد سوال خیلی ها باشه. به همین جهت آقای دکتر محمد جوادفر که متخصص سفرنامه هستن و منتقد هم هستند راجع به این موضوع به نظرم میتونن بهتر از هر کسی دیگری توضیح بدن. بریم صحبت ایشون رو بشنویم و برگردیم.
ببینید سفرنامه را از ابتدا به دو قسمت تقسیم میکنن، سفرنامه های تخیلی و سفرنامه های واقعی. ببینید سفرنامه واقعی که جنس اصله، این در واقع ما اساسا باید سفرنامه های واقعی رو در نظر بگیریم، اما در واقع اساتید بزرگ سفرنامه نویسی اومدن سفرهایی که میتونه انسان تخیل بکنه به قلم در آوردن. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی از سفرها هستن که برای انسان سفرش مقدور نیست، اصلا انسان نمیتونه این اتفاق رو برای خوش رقم بزنه، و گاهی وقتا بعضی سفرها هستن که اصلا امکانش نیست، شاید یک روزی روزگاری انسان به این قدرت برسه. ولی بعضی سفرها، الان مثال میزنم، مثلا کتاب گالیور، سفرنامه گالیور اگه دیدی باشید کتابشو، خب مثلا یک انسان بزرگی، یه نمیدونم لیلیپوت ها فلان، این شرایط این شکلی رو شما هیچ وقت نمیتونید پیدا بکنید در مثلا کره زمین. سفرنامه های تخیلی با سفرنامه های خیالی، این دو تا رو یکی حساب میکنم، ولی نه یکی نیستن. سفرنامه های خیالی سفرنامه هایی هستن که کسی سفر نرفته و با خیال خودش اون سفر رو رقم زده، اما سفرنامه های تخیلی اصلا واقعی نیستن، یعنی اصلا امکان وقوع ندارن. این تفاوت بین این دوتاست. این کتاب از مواردیه که شما میتونید بگید این کتاب هم خیالیه هم تخیلیه، یعنی در واقع یه بخشش امکان وقوع داره، امکان داره انسان به کره ماه بره، حکما اینکه اصلا رفتن و کرات دیگه هم بتونه بره، اما فراتر از منظومه شمسی، فراتر از کرات دیگه‌ای که تو منظومه شمسی قرار داره، تو این کهکشان قرار داره، دیگه امکانش در برای انسان نیست. این کتاب از این جهت متوازیه.
مسافرخونه. جناب پرتوی عزیز، این سفر به فراسوی کیهانو که من تبرق میکنم خیلی برام جالبه. بجز این که حالا من روشو بخونم، عنوانشو بخونم براتون، نوشتن سفر به فراسوی کیهان، نگرشی نو به هیولای هستی، و در ادامه هم نوشتن داستان علمی تخیلی. یه داستانیه که چند دقیقه پیش آقای پرتوی عزیز هم راجبش توضیح دادن. هر جا نیاز به توضیح علمی هست هم پاورقی داره و توضیح علمی دادن، یعنی نصفش داستان نصفش هم توضیحه. یعنی مثلا راجب کرمچاله، اونجا که رسیدن که قصه شون تو کرمچاله میگذره توضیح دادن که کرمچاله اصلا چیه که مخاطب به هر حال همراه بشه دیگه. راجب اینکه کی کشف شد و کی اسم گذاری کرد و اصلا چی و اینا، یه کلیاتی رو گفتن، شاید خیلی وارد جزئیات نشدن، کلیاتی که شما مورد نیازتون رو به عنوان خواننده این داستان.
درست.
خیلی برام جالب بود. پس اگر کسی کتاب سفر به فراسوی کیهان رو بخونه، هم یه داستان رو خونده، هم تا حدود زیادی با اصطلاحات کیهانی و اینها آشنا شده به لحاظ علمی
و فیزیک. مثلا فرض کن ماده و ضد ماده چیه، اینو مثلا اونجا میتونه دقیقاً ببینیم. و پدیده اینهالیشن یا فنا شد، ما یه پدیده داریم به نام فنا شد به فارسی، یا اینهالیشن، این یعنی که دو تا ماده و ضد ماده که به هم برسن در هم ادغام میشن و انرژی ساطع میشه و اینا کاملا از بین میرن، تبدیل به انرژی میشن. این یک بخشش. حالا بخشای دیگه هم داره که به نسبیت انیشتن میخوره و اینکه زمان، اونجا ما نظر دادیم که نظر شاید شخصی من باشه که گفتم اصلا زمان وجود نداره حقیقتش، این یک نظریات من، یعنی که
اینو نقل از دانشمندانی کردید یا صرفا اون چیزی که شخصی خودتون فکر
میکردید؟ شخصی خودم بوده. که به این نتیجه رسیدم که زمان فقط یه قرار داده و هیچ وجود خارجی نداره. اونی که وجود داره در کیهان جاذبه است و حرکت در تحت این جاذبه
که ما زمان معنیش کردیم، تقسیمات اون رو
این... بله. بله این مدت رو که این جذب میکنه رو اومدیم اسکیل گذاشتیم، مثلا فکر کنید مثل متر که طول میذاریم میگیم که خب یه متره یا این دو متره، اونم یه نوع اسکیل گذاشتیم، ولی که در واقع زمان به نظر من وجود نداره و همش حرکت و جاذبه است و برای همین هم است که تو آخر.
آقا یه سوالی پس پیش میاد، این اگر یه روزی از حرکت بیست زمین و خورشید و اینها زمان متوقف میشه، معنیش اینه دیگه؟
بله بله دقیقاً. بله همه اینا این در واقع گردش خورشید و غیره و غیره رو ما کردیم معیاری برای خودمون به عنوان زمان، در حالی که وجود نداره. و اونی که وجود داره حرکت جوهری ملا صدرا است. من رسیدم بهش که حرکت جوهری ملا صدرا داره از این موضوع حرف میزنه.
میشه بگید چیه به طور خلاصه؟ شاید خیلی ندونن.
آره البته من از اعمال زیادی گذشته از نوشتن این کتاب، ولی کن در واقع حرکت جوهری ملا صدرا میگه که در داخل خود انسان‌ها هم سلول‌ها در یک حرکتی به سمت تعالی هستن، یعنی از پایین به سمت تالا همه افکار، اندیشه‌ها، همه و فلسفه، همه اینا به سمت بالا در حال حرکت هستن و جوهر این حرکت براش مهمه. منظورم این بود که همون حرکت و جاذبه است که
ایجاد زمان
بله،
میشه.
بله پدیده‌ای که تو دنیا وجود داره همین دوتاست.
همینطور. بله. آقا شما فیلم اینترستلار رو دیدید؟
بله تا من اون
یاد کتابتون نیفتادید؟
چرا اتفاقا من
میان ستاره‌ای اگر ترجمه فارسیش رو بگم.
دقیقاً بین ستاره‌ای بله. بله. از بزرگ من برای اینکه این کتاب بنویسم اونا رو همه رو فیلماشو دیدم قبلا که زمینه‌های فضاییشو داشته باشم، بعد رفتم این کتابو نوشتم.
آره این کتاب نوشته 1398 هست.
درسته.
و فیلم ساخته 1395 هست. یعنی طبیعتا شما یه اثری گرفتید از فیلم بین ستاره ای آقای نولان.
دقیقاً بین ستاره ای بود. چند تا فیلم دیگه هم بود که رفتم اونا رو دیدم و بعد که ایده‌های کافی
یادتون چه فیلمایی دیدید؟ 2001 اودیسه فضایی. آه
بله اودیسه فضایی 2001 هم بود، چیزای دیگه هم بود اما واقعا یادم رفته. خیلی وقت پیش بود.
هرمز پس از سه حوادث این تونل وحشت ناگهان خود را در بیرون تونل یافت. گویی مسیر تونل بدون عامل زمان بود و زمان در آن وجود نداشت و متوقف بود و این مسیر فیزیکی میانبر به سرعت سر آمده بود و او اینک خود را در خارج از کیهانی که از آن آمده بود یافته و به کلی گیج شده بود. سپس نفس راحتی کشید و سرنا را دوباره روشن کرد، ولی او هم فقط پشت سر هم پیام خطا و پیام شرایط غیر قابل محاسبه می داد و لذا ترجیح داد دوباره آن را خاموش کند و با هوش و عقل شهودی و ایمان و تجربه انسانی خود مسائل را درک و پردازش کند. هرمز پس از این رویاروی شگفت‌انگیز و باور نکردنی با همسر و دخترش در اندیشه عمیقی فرو می رود. آه چقدر همه دارند پیر می شوند. و سپس از سورنا می پرسد: سورنا، ما دقیقاً چند سال زمینی است که از زمین دور هستیم؟ سورنا پاسخ می دهد: دقیقاً 40 سال و 2 ماه و 10 ساعت و 35 دقیقه و 58 ثانیه زمینی. و هرمز ادامه می دهد: سورنا محاسبه کن ببینیم ما چه مدت در این سفینه لعنتی و خسته کننده بودیم. هرمز این کلمات را طوری می گفت که گویی شوق دیدار خانوادش و میهن عزیزش دیگر کاسه صبر او را لبریز کرده بود، به ویژه بعد از ارتباط صوتی تصویری که با دلبندان خود داشت.
استقبال از این کتاب سفر به فراسوی کیهان چطور بود آقای پرتوی؟
زیاد استقبال کاغذی نشده، استقبال الکترونیکی شده. مثلا فرض کنید توی
برنامه‌های کتابخانه،
بله، با امثال اینا که هستن، میدونید کتاب‌های الکترونیکی که هستن در اونجا میبینم که دارن میخرن الکترونیکی، ارزونم هست، چون مثلا 10000 تومان اینطور اصلا قیمتی نداره، بله اونجوری خریدن.
بازخورد چی بوده؟ یعنی مثلا کسی که خوندن و اینا بیشتر مراجعه کردن بهتون راجع به چیش گفتن، استقبال کردن، خوششون اومده، نقدی داشتن؟
یکیشون که خیلی منتقد، آدم خیلی منتقدی هم هست و همش هم تو فضای مجازی و کامپیوتر جوونم هست، انصافا میگم وقتی خونده بود خیلی تعجب کرد و به هنوز اینجور فکر جوونی دارم و اینجور نوشتم. به این صورت چند تا شریدم وی همچین چیز.
کتابتون تلفیقی از تخیل و علم و داستان دیگه، یعنی شما داستان دارید، لابلاش هم نکات علمی گفتید. برای این مثلا چجوری بود روند نوشتاریتون؟ نشستید و به قول فرنگی ها یه تک نوشتید یا هی تیکه تیکه یادداشت برمی داشتید، بعد حالا لابلاش اون توضیحات علمی که قرار بود بدید رو رفتید پیدا کردید و چسبوندید بهش؟ این سفر ذهنیه روند و روالش چجوری بود که در نهایت رسید به چاپ کتاب سفر به فراسوی کیهان؟
بله همونطور که فرمودین، یعنی تیکه تیکه، مثلا فرض کنید هر روز فکر می‌کردم، از صبح شاید بلند می‌شدم از خواب فکر می‌کردم، یه دفعه 200 شاید به ذهنم می‌رسید، توی کاغذ یادداشت می‌کردم و این یادداشت‌ها رو تیک تیکم بود کاغذ‌ها یادمه، یه دفعه یه نوتی به ذهنم، یه برقی تو ذهنم می‌زد، ایده‌هامو می‌آوردم تو اون می‌نوشتم. و بعدش که و همون فیلمایی که شما فرمودید که رفتم دیدم و بیشتر کنجکاو شدم، بعد اومدم تمام اینها رو به شکلی گفتم به شکلی داستان باشه، چون اگه بخواد همجور خشک و علمی بنویسم اولا هست، ثانیا هم ممکنه جذابیت نداشته باشه. به شکل داستان قهرمانی ساختم به نام هرمز که
و شرقی بوده نگاهتون دیگه، مثلا اینترستلار شرقی هم هست، ولی خب خیلی شاید به فرهنگ ما نخوره. شما یه اینترستلار طور شرقی ایرانی نوشتید.
بله، با دیدگاه عرفانی خود ما شرقی ها و اینکه به عبث آفریده نشده این کرات و کیهان، اینجور چیزا رو خواستم اونجا زنده کنم.
توقعی که ما از در واقع این کتاب داریم، توقعی نیستش که از همه سفرنامه‌هایی که تا حالا در مورد صحبت کردیم داشته باشیم. توقعی مثلا عکس ما نداریم از این کتاب، ولی در گوشه گوشه‌های از این کتاب عکس‌هایی که مربوط به کائنات هست و در مورد کهکشان، ماه و چیزهای شبیه اون هست استفاده شده و فوق‌العاده هست.
پشت کتاب، یعنی کتاب سفر به فراسوی کیهان، توضیحی که جناب عبدالرحیم پرتوی راجبش نوشتن اینه، من براتون میخونم. نوشتند که کنجکاوی هرمز، قهرمان داستان ما، برای یافتن پاسخ و آگاهی از چیستی و چرایی هستی موجب میشود تلاش بیوقفهی آغاز کند و با آموزش خلبانی و فضانوردی سرانجام سوار بر فضاپیمایی به نام هستی یاب شود و کیهان را در نوردد، از کیوان و هرمز در گذرد و سرانجام خود را به کرمچالهی برساند و از سوی دیگر آن خارج شود و شاهد صحنه‌های شگرفی در فراسوی کیهان شود و پاسخ پرسش‌های خود را هم بیابد که در ادامه داستان خواهد آمد. خلاصه این که این هرمز داستان ما باعث همه این قصه ها میشه دیگه.
البته یادم رفت بگم که وقتی برمیگرده کره زمین، همسرش دیگه اون مسئله دوقلوهای نسبیت انیشتنه که میبینه که چقدر نواش بزرگ شدن، همسرش از خودش خیلی بزرگتر شده، پیر شده.
بعد از این فرضیه های علمی و اینا هم در پیشبرد داستانتون استفاده کردید.
بله، نسبیت انیشتن و دوقلوهای انیشتن که یکی میره فضا، یکی نمیره، برمیاد، یکیش پیر بوده، یکیش جوان،
چون اون یکی با سرعت نور در سفر بوده و عمرش نگذشته یا کمتر گذشته و این یکی عمر زمینی کرده دیگه، پیر شده مثلا.
دقیقاً همین بود. بله، و اون زمان که برمیگرده میبینه ایران چقدر پیشرفت کرده، چقدر جاده‌ها و چقدر مثلا فرض کنید حمل و نقل چقدر جالب و آسان شده، مثلا توی لوله ها حرکت میکنن، مثلا اونجور مسائلی که اون زمان اتفاق میفته و اونجا توضیح میدم بهش.
شما خودتون رو هم یکی از کاراکترها قرار دادید اینجا.
آفرین.
توی کتاب سفر به فراسوی که هم من یه تورخ که کردم دیدم خودشون هم هستن.
بله، اون در واقع استاد پرتوی، اون کسیست که استاد
آقای هرمزه،
هرمز هست. بله، و توضیح میداده که چون داشته خوش آماده میکرده به فضا و اون استاد پرتوی میومده فضا رو بهش یاد میداده چیکار کنن، چیکار.
این شمایید.
بله اون در واقع تقلب کردم خودمو گذاشتم.
خیلی جالب. استاد پرتوی تا پایان داستان هست یا از یه جای دیگه جدا میشه؟
نه دیگه نیست، بعدش نیست. دیگه باب راه نمونه.
فقط به عنوان شروع شما شاگرد راه انداختید، خودتون کشیدید کنار.
بله هم چیزی بوده. بله
آقای عبدالرحیم پرتوی عزیز، خیلی خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. قسمت بعد هم اگر افتخار بدید به ما در راجع به کتاب دیگرتون که نامش هست خاطرات سفر به دیار غرب باهاتون گفتگو بکنید. خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو حضور داشتید.
خیلی خوشبختم و سپاسگزارم.
ممنونم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مثل من بازنشسته تأمین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون